الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو تا مسئله دیگه ادامه بحث قبلی باقی مونده. مسئله اول اینه که آیا بیع فضولی اختصاص داره به فروش عین شخصی، و یا اینکه اگر کلی فزمه بفروشند این هم فضولیست. به عبارت دیگه، آیا کلی فزمه قابل تعیین هست یا قابل تعیین نیست؟ این مسئله از قدیم توی فقه مطرح بوده، یعنی از همون زمان ابو حنیفه این مسئله مطرح بوده، همین بحث بیع فضولی کلی به صورت مافزمه. حالا ابتداعا من فرمایشات مرحوم شیخ و علمای دیگه مثل مرحوم آیت الله خویی یا آقای ناینی، فرمایشات این بزرگواران رو سکمونم، آخر بار میپردازم به فرمایشات امام خمینی که از اساس این بحث رو جور دیگه مطرح کرده. شیخ انصاری رضوان الله علیه اینطوری فرموده: یه مرتبه فضولی دین مافزمه غیر را می فروشد. اینجا که خیلی روشنه که بیع فضولیست، یعنی فضولی هست. مثلا فرض کنید من یک کتابی رو از زید طلب دارم، یعنی من طلبی در ذمه زید دارم، فضولی بیاد این طلب من را از زید بی اجازه من بفروشه به عمر، این یک صورت که مسلم این فضولیه. صورت دوم اینه که اگر فضولی ذمه را اضافه به غیر بکنه، مثلا بگه یک کتاب شرح لمعه به ذمه زید را می فروشم، فرض کنیم میگه یک کتاب شرح لمعه این کتاب فروش را به شما فروختم، اینو میگیم که ذمه ای که اضافه به غیر شده، یعنی میگه کتاب این کتاب فروش. صورت سوم اینه که بیع را اضافه به غیر بکنه، نه این که ذمه را اضافه کنه یا مال را اضافه کنه، بلکه بیع را اضافه به غیر بکنه. بگوید یک کتاب شرح لمعه برای این آقا به شما فروختم، نمیگه کتاب کی را فروختم ها، میگه یک کتاب فروختم اما برای اون آقا فروختم، که یعنی معامله مال اون آقا باشه. اینم صورت سوم. صورت چهارم اینه که بگوید یک کتاب این کتاب فروش را، کتاب این کتاب فروش را برای خودم به شما فروختم، که یه نوع تنافی باشه، یه نوع تهافت و تناقض باشه. هم میگه کتاب کتاب فروش، هم میگوید برای خودم. اینا اقسام بیع کلی. مرحوم شیخ اینجوری فرموده، فرموده که اگر صاحب ذمه، یعنی اون غیر، اگر صاحب ذمه بیع او اجازه کرد، اینجا که خب روشنه که بیع برای او واقع می شود. و اگر بیع رو رد کرد، اگر اون آقا بیع رو رد کرد، گفت راضی نیستم، علل قاعده مثل همه جا باید بیع باطل بشه، چون رد مالک موجب بطلان بیع فضولیه. ولیکن اگر مشتری ندوند که این بیع فضولی للغیر بوده، اگر مشتری اینو ندونه، ظاهر بیع اینه که فضولی برای خودش فروخته. و اگر اختلافی بشه، دعوایی بشه، فضولی ملزم است به این که بیع را برای خودش قرار بدهد. یعنی اگر که نشانه ای تو عقد نبود که این عقد برای دیگرانه، ظاهر این که یک کسی یه چیزی رو میفروشه اینه که داره برای خودش میفروشه. و اگر اختلاف شد، مشتری میتونه این آقا رو بکشه به دادگاه، بگه فلان چیزو به من فروخته، حالا میگه بی باطله. این کلام مرحوم شیخ. بعدم شیخ اومده این بحث رو مطرح کرده که حالا آیا در اینجور موارد بیع فضولی صحیحه یا باطله. شیخ اینجوری نتیجه گرفته، فرموده که در هر بیعی باید معاوضه و مبادله بین دو تا مال باشه. مال یه مرتبه شخصی است، یه مرتبه مال کلی است. شخصی بودن و کلی بودن هم هیچ تأثیری نداره. بنابراین اگر کسی قائل باشد به صحت بیع فضولی، در همه این موارد باید بگوید بیع صحیحه. فقط اونجایی که تهافت در کلام هست، تناقض در کلامه، مثلا میگه مال این آقا را برای خودم فروختم، اینجایی که یه نوع تناقض هست در کلام، اینجا چند تا احتماله. یه احتمال اینه که بگوییم اول باید ببینیم بیعو به خودش نسبت داده یا به غیر. اول کلام اینجوری گفته که به تو لنفسی فی ذمت هازل رجل. اگه اینجوری گفته بعت لنفسی، یعنی اول خودش آورده بعد این آقا، میگیم اون اول کلام ملاکه، اینم که بعدن اسم آقا را آورده این باطله. این یک احتمال. احتمال دیگرم اینه که بگوییم این کلام، این ایجاب صدر و ذیلش با هم متناقضه، چون میگه برای خودم در ذمه این آقا. وقتی صدر و ذیلش متناقضه چنین بیعی اصلا باطله. اینم احتمال دوم. مرحوم آینائینی اومده فرموده چنین معامله ای صحیحه. دلیل صحیح بودنشم اینه که در واقع دو تا معامله داریم، نه یک معامله. یک معامله اینه که مثلا فرض کنید من جنسی را از شما برای خودم میخرم، این کیف شما را من میخرم برای خودم، بعد که این کیف مال من شد، حالا این مال خودم را میفروشم به زید. یعنی دو تا معامله است. وقتی من به زید میگویم کیف این آقا را، حالا کیف شخصی نه، حال کیف کلی، یک کیفی در ذمه این آقا را به زید فروختم، یعنی دو تا معامله کردم، کیف را از ایشون خریدم و بعد این کیف را هم فروختم، پس دو تا معامله است. اگرم یک معامله باطل شد، دلیلی نداریم که معامله دیگر باطل بشه. این فرمایش آقای نائینیه. آیت الله خویی فرموده که اینجور معاملات باطلند، یعنی اونجایی که من یک کیفی را در ذمه این آقا به دیگری میفروشم برای خودم، این معامله باطله. چرا معامله باطله؟ به خاطر اینکه خلاف بیعه. بیع این بود که دو چیز مبادله بشه، معاوضه بشه، اما جا به جا بشه، این بره جای اون، اونم بیاد جای این، اینو میگن بیع. اما این از جیب یه نفر بره، اون یکی بیاد تو جیب کس دیگه، این اصلا خلاف بیعه. همین مثالی که مکرر گفتیم، دو نفر میرن بستنی میخورن، یکی پولشو حساب میکنه. آیت الله خویی میفرماد خب نمیشه که پول از جیب این آقا در بیاد، بستنی تو جیب یکی دیگه بره، این که نمیشه. پس آیت الله خویی میفرماید این چنین بیعی باطل است، از باب این که خلاف بیعه، خلاف مقتضای عقده، خلاف معاوضه بودن است. این تا اینجا فرمایش این آقایون. حالا اینا رو بخوایم دونه دونه نقد کنیم، ایناش خیلی مهم نیست. کسی که توی این بحثا حرف جدید زده، حرف نو داره، امام خمینی رضوان الله علیه. امام یه چند تا نکته های بدی اینجا ذکر فرموده که حال بحثش مفصله، ولی حالا من بعضیاشو عرض میکنم. امام در صفحه 151 جلد 2 کتاب البیع میفرماید که التحقیق ان یقال ان هاهنا اشکالین، تحقیق اینه که در اینجا دو تا اشکال هست. اشکال اول اینه که بیع باید مبادله دو تا مال باشه، در حالی که کلی و ما فی الذمه اصلا مال نیست. بل کلیو لیس بمال، کلی مال نیست. سوا اون عضیف الى ذمت اولا، چه این که حالا من بگویم فرض کنی 1000 تومن به ذمه این آقا، یا بگویم 1000 تومن کلی، اصلا کلی مال نیست. بعد امام یه اشکال و جوابی ذکر کرده که حالا اون اشکال و جواب خیلی حالا برامون مهم نیست. بعدش میفرماید که فالحق ان الکلی الذی مصادیقه مالون یستغ علیه المال عرفن فلا اشکال من هذه الناحیه، بل الاضافه الى الذمه توجب سیرورته کلیا عقلیا غیر قابل للوجود فتكون الاضافه سالبه للمال لا موجبه لها. اگر کسی یک کلی را اضافه کرد به ذمه، مثلا گفت که یک کتابی به عهده این آقا را فروختم، یه شرح لمعه ای در ذمه این آقا را فروختم، بی باید مبادله دو تا مال باشه. کلی اصلا مال نیست. بر فرض که کلی مال باشد، وقتی اضافه اش کردیم به ذمه دیگران، اگرم کلی مال بود حالا دیگه مال نیست. هر چیزی که اضافه به ذمه میشه دیگه مال نیست، اگه مالم بود دیگه مال نیست. مقصود امام اینه که کلی عقلی تو منطق چیزی بود که مقید به ذهن بود، مقید بود به این که در خارج نباشد. اینو میگن کلی عقلی. چیزی که مقید است به این که در خارج نباشد، این که دیگه مال نیست. فرض کنید یه کسی بگه همه طلاهایی که وجود خارجی ندارند مال زید. الان زید پولدار شد یا نشد؟ همه طلاهایی که وجود ندارن مال زید. طلاهایی که وجود نداره، اگر طلا قیمت داشت، همین که قید وجود ندارند و آوردیم، اگه طلا قیمت داشت حالا شد بی قیمت و مال زیدم بشه. اگه زید فقیر بوده هنوزم فقیره. امام خمینی میفرماد که کلی را که اضافه میکنن به ذمه، یعنی چیزی که وجود خارجی نداره. چیزی که وجود خارجی نداشت اگرم مال بود حالا دیگه مال نیست و دیگه بیعش باطله. این فرمایش امام. حالا یه اشکال دومی هم داره، حالا اشکال دومشو کار ندارم. چرا؟ بله، شما میتونید کلیه فی الذمه را بفروشید، اینو قبول داره، اما میفرماید که اگر مقیدش کردید به ذمه، مثلا شما یه وقت اینجوری ها میفرمایید که میرید پلوی کسی میفرمایید که یه شرح لمعه به شما فروختم، این کلیه، درستم هست، این کلی بیعش صحیحه. اما اگر اینجوری بفرمایید، بفرمایید که یک شرح لمعه فزمه را فروختن، حالا دیگه باطله. اون موقع یه مرتبه شخصی میفروشید این شرح لمعه، یه وقتم یک کلی میفروشید، میفرمایید که یک شرح لمعه ای را فروختن، اینم درسته، چون این کلیه مصداقش که مال باشه خودشم ماله. اما اگر اضافش کردید، یعنی قید و مقید شد، این چه دیگه باطل. بله، کلی چه اضافه به ذمه بشود چه نشود در خارج نیست، اما کلی که اضافه به خارج نشود، به ذهنم اضافه نشود، این کلی میتونه مصداق داشته باشه، میتونه. کتاب کلی میشه یه مصداقش این باشه، اما اگر یک کتاب به شرط این که تو ذهن باشه دیگه این مصداقش نیست، چون این تو خارجه. چرا دیگه؟ امام حواسش به همین بوده دیگه، فرموده این میشه کلی عقلی، نگفت کلی طبیعی، نگفت مثلا فرض کنید کلی منطقی، فرموده این میشه کلی عقلی. کلی عقلی منش این بود دیگه، جمع بین قید و مقید، یک کلی به اضافه کلیت، اینو میگن کلی عقلی. اگر من بگویم یک کتاب شرح لمعه به شما فروختن، یک کتاب شرح لمعه مصداق داره، اینو میدم. اما اگر که گفتم که یک کتاب شرح لمعه توی ذهن، کتاب شرح لمعه تو ذهن هیچ مصداقی نداره، ولذا بهش باطل. این فرمایش امام خمینی، ولیکن این فرمایش امام چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که موقعی که کلی را اضافه به ذمه می کنند، این ذمه ظرف کلیه نه قید کلی. کسی که میگه یک کتاب در ذمه را به شما فروختم، نمیخواد بگه دو تا چیز فروختم، یکی کتاب یکی هم ذمه، اینه که نمیخواد بگه، بلکه میخواد بگه یک کتاب که اون کتاب الان کجاستش؟ تو ذمه. این خلاصه قید و مقید نیست، این ظرف و مظروفه. اگر ظرف و مظروف باشه پس این دیگه اصلا کلی عقلی نیست. کلی که اضافه به ذمه می شود ذمه ظرفه نه مظروف. عرض کردم که این را اگرم بخواید تشبیهش بکنید باید بگویید که کلی طبیعی است نه کلی عقلی. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که همیشه حکم از کلی به فرد سرایت می کند، اما حکم از فرد به کلی سرایت نمی کنه. وقتی کسی می خواد کلی را بفروشد، حکم فرد رو نمیارند روی کلی، حکم کلی رو میارند روی فرد. فردی که در ما نحن فیه داریم فزمس، حکم زمه نمیاد روی کلی، بلکه حکم کلی روی مصداق خارجی پیاده میشه. به عبارت دیگر تو منطق میگفتن که کلی در ضمن فرد موجوده، هر جا یک فرد داریم کلی را هم داریم، هر جا که یکی از آقایون نشسته یک انسان، یک حیوان و ناطق هم همون جا هست. یعنی در ضمن فرد کلی وجود داره و لذا احکام انسان توی اون آقای زید و عمرو و بکرم هست. اما هر کجا کلی وجود داره اونجا که احکام فرد وجود نداره، چون کلی بدون تشخص هست. اما هر کجا تشخص هست کلی هم هست. نتیجه این میشه که اگر کسی کلی فزمه را فروخت، احکام زمه رو کلی نمیاد ولی احکام کلی رو زمه میرود. بلذا اگر که بی زمه درست نباشد این حکم رو کلی نمیره، اما چون بیع کلی صحیحه این روی ذمه میرود، بلذا بیعش صحیحه. این دو تا اشکال راجع به فرمایش حضرت امام. ولی حالا یک نکته عرض میکنم اصلا جدای از کل این بحث که کل این مسئله رو اصلا عوض میکنه. اون نکته که از همه اینا مهمتره و کل بحث رو عوض میکنه اینه که در تعریف بیع میگفتن که بیع مبادله مال به ماله یا معاوضه مال به مال. آیا این کلمه مال جزء تعریف و جزء حقیقت بیعه یا اینکه اینا جزء معنای بیع نیست؟ بیع یعنی مبادله، اما این مال به مال، این مال به مال جزء معنای بیع نیست. حقیقت بیع یعنی معاوضه، اما نه اینکه معاوضه دو تا مال ها. بیع یعنی معاوضه. این که میگن معاوضه دو مال یا مبادله دو مال، حتی کتاب لغت هم مال گفته ها، اما ظاهرا کلمه مال جزء معنای بیع نیست. بیع یعنی چه؟ یعنی مبادله، جا به جا کردن دو چیز، اینجا این یه چیز، اینجاست اینم اینجا. اگه کسی این طوریشون بکنه این میشه بیع. همین که این دوتا جا به جا شدن، میخواد مال باشه میخواد مال نباشه، بیع یعنی مبادله. اگر مال نبود او قلائی نیست، نه اینکه بیع نیست. بیع یعنی جا به جایی. اگر این طوری که عرض کردم بگو، یعنی اصلا کلمه مال رو بگی تو معنای بی نهفته نیست، بی یعنی مبادله، کاری به مال نداریم که. اگر اینجوری فرمودید کل این مسائل حل میشه، تمام اینجور معاملات صحیح هست. چون ما اصلا مال نمیخواستیم که شما امام خمینی شما بخوای اصلا بحث بکنی که ما فی الذمه مال هست یا نیست، یا اینکه نمیدونم این مال وقتی که اضافه به ذمه میشود از مالیت میفته یا نمیفته، اصلا کاری به مال نداریم. دو تا چیز چه مال باشن چه نباشن اگر جا به جا شد اینو بهش میگوین بی. یه چیزی که مثلا الان شما بدهکار نیستید بدهکار شدید، یه چیزی که به ذمه شما بود شد به ذمه زید، میخواد مال باشه میخواد نباشه این میشود بی. اگر اینجوری بگوییم این حرفو هیچ کس نزده سان، ولی اینا چیز نیست که کسی بگه تو فقه نباید خلاف چیز هست. یه وقت کسی میخواد فتوایی بده خلاف نظر فقها بزرگان، اون اگر که خلاف نظر همه باشه اون باطله، احداث قول جدید جایز نیست. اما این که مرز میکنم، من فقط دارم تعریف بیعو عوض میکنم. وقتی تعریف بیعو عوض کردم نتیجهش این میشه که اینجور معاملات همه درستن، درست بودن اینجور معاملات مطابق با فتوای علامه حلیه، استدلال اون نیست اما یه روش دید. خب بله منم گفتم تو لغت مال داره، اما آیا این مال را به معنی تعریف گفته یا به عنوان لازمه مبادله گفته؟ بله نیست، اما لازمش اینه. بی یعنی مبادله، مال بودن که تو معنای بی نهفته نیست. شاهدش اینه که یه موارد ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، اشترى انفسهم، درسته یا غلطه؟ انفس که مال نیست. این که خدای متعال کلمه شراء را در غیر مال به کار برده مجازم نیست حقیقته. این شاهده اینه که اصلا بی یعنی مبادله، نه یعنی مبادله مال. وقتی که مال بودن و حسب بکنیم همه اینا درست میشه. سلام.